سلبریتی
ها آقای ورداشی رو قبول دادن، اونها رو الگوی خودشون قرار دادن. گروه دیگری میبینیم که اینها فقط به مبلغان دینی و ارزم شما اهمی جمعه و جماعات و روحانیون هستش که گوش میدن، مسائل مذهبی رو دنبال میکنن. پس ما گروه های مختلفی یا اصطلاحا مخاطبان مختلفی در جامعهمون داریم که همشون تأثیر گذاره بر محیط زیست هستن.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای مهندس. میهمان دیگه‌ای به جمع اون اضافه شدن، جناب آقای دکتر مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه گردشگری. آقای دکتر خاکسار سلام، بر شما خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و احترام دارم بر شما از حضورتون، برنامه خوبتون در رادیو گفتگو و همچنین میهمان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر خاکسار، تا اینجا درباره گردشگری مسئولانه و طبیعت گردی مسئولانه بهتره بگم صحبت کردیم. ما در حال گفتگو بودیم با آقای مهندس بازگیر در بخش آموزش، اینکه چقدر آموزش ها میتونه در حفاظت از محیط زیست مؤثر باشه. یه بحثی رو آقای مهندس باز کردن و اینکه ما باید گروه های مختلفی رو تشکیل بدیم برای اینکه بتونیم در اذهان عمومی کار کنیم این آموزش ها رو ارتقا بدیم، و اینکه آموزش ها باید از پایه باشه، از لحظه ای که ما متولد میشیم ما باید یاد بگیریم که این طبیعت برای ما ارزشمنده، مهمه و این در زندگی ما جریان داشته باشه. شاید من به عنوان یک مخاطب وقتی از بیرون نگاه میکنم بگم که خب این قرص، آمپول یا شربتی ندارد که ما به هر کسی که اومد یه دونه بدیم تجویز کنیم، از این به بعد دیگه من حافظ محیط زیستم و همه چیز بر وفق مراده. چه باید کرد برای نهادینه شدن این قضیه؟ کجاها رو تقویت کنیم؟ کی ورود پیدا کنیم؟
ببینید، بحث جالبی رو اشاره کردید موضوع برنامه‌تون به نام گردشگری مسئولانه و آگاهانه. این برمیگرده به این که ما حدود 40% گردشگریمون الان در اصطلاح از نظر سازمان آمار اصطلاح جامعه جهانی گردشگری به گردشگری در واقع طبیعت و اکوتوریسم برمیگرده.
بله.
انسان به طور نهادینه و غریزه از زمانی که پاش رو به اصطلاح وارد طبیعت انسانی میذاره، بعد از متولد شدن در حیطه انسانی، یعنی با اکسیژن، با آداب و رفتار ماها، اون عکس العمل های خودش رو نشون میده. به طور قطع ما اگر بگیم مثلا یک کودکی رو در یک محیط طبیعی و انسانی به اصطلاح مساعد قرار بدیم، این محیط و این برخورد محیط انسانی روی اون فرد اثرگذار خواهد بود. یعنی به طور طبیعی و به طور اجمالی ما آموزش عمومی رو از ابتدای شروع به اصطلاح آفرینش در نقطه طبیعت و متولد شدن همه افراد در به اصطلاح محدوده زیست محیطی و زیست بوم داریم.
بله.
حالا در مورد به اصطلاح گردشگری در واقع مسئولانه و آگاهانه، ببینید این برمیگرده به محیط زیستی و به محیط انسانی. در گردشگری باید بیاد اون نقطه هدف و اون جامعه انسانی خودش رو هم لحاظ بکنه، یعنی غیر از اون حفاظت از پدیده‌های به شکل آگاهانه و به شکلی مسئولانه، که اگر من گردشگر، من اون آژانسدار، من لیدر تور، یه اتوبوس از آدمهایی رو میخوام ببرم مثلا در یکی از شهرهای جنوبی کشور، برخورد اون توریست ها با آموزش های پیش زمینی که در مسیر راه دادن، با پکیج هایی که تهیه کردن، چطور بشه به فرهنگ اونجا آسیب نرسونه، چطور بشه به مردم آسیب نرسونه، به باورهای مردم خندیده نشه، به باورهای مردم به تمسخر گرفته نشه، محیط انسانی اونها در واقع به یه شکلی دچار تخریب فرهنگی نشه. عرض به حضورتون همه اینها در گردشگری مسئولانه و آگاهانه در طبیعت باعث این میشود که یک گردشگر و یک نفری که احساس میکنه در طبیعت باید قدم بگذاره، نه به پدیده های انسانی، نه به پدیده های طبیعی، با اون آگاهی و احساس مسئولیتی که داره آسیب برسونه. و این نوع گردشگری خانم سفری باعث پایداری در جامعه گردشگری و جامعه زیست محیطی ما خواهد شد. و یک در واقع دستاوردهای تازه‌ای رو ما در این دو دهه با در واقع تشکیلاتی که در انجیل‌های زیست محیطی در استان‌ها در شهرستان‌ها با همکاری مردم و با همکاری سازمان‌های در واقع زیرفت ما تونستیم یه حرکت‌هایی رو داشته باشیم و چقدر باعث افتخار هست و چقدر باعث توفیق و موفقیت هست که این زنجیره‌ای که در این دو دهه تشکیل شده و به هم تنیده شده انشالله با کمک مسئولین با انشالله با نظارت وزیر محترم جناب آقای دکتر زرقامی در تشکیلات جدید با گشودن یک پنجره سازمانی با مردم بتونن مستقیم مشکلات و مسائل پیش رو رو از بین بردارن.
آقای دکتر این پنجره سازمانی خیلی نکته مهمیه، میونه کلمتون شکر. ببینید ما صرف نظر از گروه ها و آژانس های گردشگری که حرفه‌ای هستن، امتحانشون رو پس دادن، قدر طبیعت و محیط زیست و احترام به فرهنگ و همه اینها رو میدونن، بسیاری از این گروه ها که به صورت خورده هستن یا به صورت کاملا خودجوش راه میفتن و حالا یکی دو تا سفر رفتن اسم خوشونو میذارن طبیعتگرد و راه میفتن، در جوار رودخانه ها انواع و اقسام زباله ها رو به جا میذارن، فاضلاب و پساب رو وارد آب میکنن، آلوده میکنن، حالا به هر نوع آسیبی که ممکنه برسونن به اون پهنه آبی، به اون پهنه سبز، و صرف نظر اینکه نمیدونن تاب‌آوری این محیط و این فضا چقدر هستش، یا حتی آفرود سوارهایی که به واسطه بضاعت مالی که دارن فکر میکنن که این اجازه رو دارن که کویر رو در بنوردن و هر جا که دوست دارن در جنگل برون. چه کسی، چه سازمانی، چه قانونی با توجه به اون صحبتی که خودتون فرمودید تشکیل اون سازمان میتواند جلودار من گردشگری باشد که اسم خودم رو اکوتوریست گذاشتم اما نامسئولانه و بیمسئولانه دارم تردد میکنم؟
ببینید به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. معمولا ما در واقع اگر بخوایم یک سطح آموزشی رو قیاس بکنیم، مثلا من خودم در آموزش در دانشگاه،
بله،
از روی نوشتار و ساختار اون چیزی که کلماتی که در روی صفحه میبینم و کنار هم گذارده شده نمره اون در واقع شاگرد رو میدم،
بله،
ببینید، یا نمره اون دانشجو رو میدم. ببینید صفحه امتیاز دادن ما در عرصه طبیعی که ببینید گردشگر مسئولانه و آگاهانه ما در چه سطحی هست، میایم برگه طبیعی در واقع اون برگه امتحانی طبیعی سواحل ایران رو نگاه کنیم، جنگل های ایران رو نگاه کنیم، پارک های ایران رو ما وقتی خانم سفری،
بله،
وقتی نگاه میکنیم میبینیم در پارک های ما که در واقع سطح های زباله تهیه شده کنار اون در واقع مردم میان آشغال میریزن، حتی در محلات شهری شما نگاه بکنید در کنار سواحل هنوز میاییم ما زباله های استفاده کرده مردم رو میبینیم به چه شکلی ریختن، جمع آوری میشه و این دچار مشکلات میشه، و هنوز ما میاییم نگاه میکنیم حتی در سید و صیادی تورهای پاره شده توسط صیادان جمع نمیشه، و مثلا میخوام بگم اون بنده خدا اون لاک پشت تو عرصه زیست محیطی دریا میگیرنش میبینن تو تور اسیر شده آزادش میکنن. پس ما هنوز به اون سطح آگاهی نرسیدیم، یعنی هنوز در برگه حفظ تعادل زیست محیطی و گردشگری به اون نمره بالا دست پیدا نکردیم.
آقای دکتر چرا به این آگاهی نرسیدیم؟
من خدمت شما عرض میکنم. ببینید متاسفانه ما میگیم مسئولین هر سازمانی خوبن، پنجره های ارتباط سازمانی است که باعث این میشود مسئولین مشکلات مردم رو نشنون. من در به اصطلاح تحقیق مسائل سازمانی به یک جایی رسیدم، حالا احتمالش هست ما پیرامون این قضیه بیشتر تحقیق و تفحص بکنیم و یک کتابی رو تدوین بکنیم که هر مدیر مجموعه، هر مدیر سازمانی، هر مدیر یک وزارتخونه باید یک پنجره ارتباطی مستقیم با تعاملات در صحنه با مردم داشته باشه. که ببینه دردها کجاست، نقطه ضعف کجاست. من احساس میکنم بعضی مواقع انتقال داده نمیشه.
بله.
ببینید الان مسئله آموزش در رأس همین امور هست. زمانی که میگیم یک گردشگر بند کفشش رو میبنده و عزمش رو جزم میکنه، اولین کاری که انجام میده ممکنه ها برگه واچر یا بلیت خودش رو بی اهمیت در طبیعت رها بکنه. خب ببینید از صفر تا صد ما باید آموزش بدیم. طبیعت مال ما نیست، طبیعت مال همه نسل‌هایی که در روی کره زمین شاید میلیاردها سال بخوان زندگی بکنه و اون انفجار بیگ بنگ بخواد اتفاق بیفته و اون اتفاقی که عمر زمین. خب این خودخواهی محضه که بیاییم ما در ساختار طبیعت شما نگاه میکنید شاید بهش یه مسئله عادی باشه. مثلا میگم یه مینیبوس رو نگاه میکنی کنار یه جاده زده، خانوادهش دارن استراحت میکنن.
آقای دکتر چند ثانیه وقت داریم؟
بله. روغن ماشینش رو در طبیعت میاد خالی میکنه. ببینید اینا به اصطلاح عدم آگاهیه، عدم رسیدن به اون شعور اجتماعیه. ولی خب اتفاقات خوبی افتاده. به هر جهت ببینید رسانه ها کار کردن، فعالین حوزه گردشگری، فعالین حوزه
ما با قوت و قدرت بیشتری ادامه میدیم. از شما و از همه کسانی که در این حوزه تلاش میکنند هم توقع مردم این هستش که شما این آموزش ها رو ارائه بدید، ما کار خودمون رو بکنیم، مسئولان کار خودشون، تا بالاخره این اتفاق مبارک بیفته و ما شاهد حفاظت و مراقبت مسئولان از محیط زیست و طبیعت باشیم. خیلی متشکرم از همراهیتون.
اگر اجازه بدید در 30 ثانیه.
خواهش میکنم.
اگر مسئولین بخش آموزش
بله.
بیان این توصیه آگاهانه و مسئولان رو به مردم آموزش بدن در قالب آموزش های اجتماعی، حتی از فرهنگ سراهای شهری کمک بگیرن، این جیوها رو تقویت بکنن، تشکیل بدن این دنیاهای مردم نهاد، بسیار بسیار میتواند در کشور ایران به چرخه زیست محیط، محیط زیست و چرخه و صنعت سبز و گردشگری در جهت داشتن توسعه پایدار و حتی ورود گردشگر خارجی با به وجود اومدن این زمانه و جذب اقتصاد بالا انشالله در وزارت گردشگری و اقتصاد ما و جی دی پی ما و جی ام پی ما کمک های شایانی رو انشالله بکند و ما در دولت جدید توفیقات خوبی رو داشته باشیم انشالله.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه گردشگری. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
زنده باشید. آقای مهندس بازگیر، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم و جمع‌بندی داشته باشیم از بحث امروز.
ببینید ما صحبت از گردشگری مسئولانه، گردشگری طبیعی کردیم، کاری که برای رسیدن به اون آرامش درونی و کسب بهره از انرژی‌های طبیعی دنبالش هستیم. پس باید کمک بکنیم به اینکه طبیعت خودش رو به صلاح نگه داره، طبیعت از بین نره. یکی از مواردی که باید رعایت بکنیم ظرفیت برد هر محیط طبیعی هستش. به هر حال هر منطقه طبیعی، هر
این ظرفیت رو چه کسی مشخص میکنه آقای مهندس؟
اینا مشخص شده است، خیلی جاها مطالعه شده است.
هر خب اما من گردشگر که اطلاعات کافی ندارم از کجا باید
بدونم؟ هر قطعه از محیط زیست پاسخگوی نیازمندی تعداد مشخصی از حیوانات، گیاهان، انسان‌ها و اون به اصطلاح این خدمات محدودی داره. از موضوعش نمیشه یه دفعه یه جایی که فقط ظرفیتش فرض کنید در روز 100 نفر گردشگر هستش، ما 5000 نفر گردشگر رو در یک تایم خاصی اونجا وارد بکنیم. خب بخشش برمیگرده به همون مجوزهایی که داریم صادر میکنیم، بخشش برمیگرده به قول معروف تورهایی رو که به قول معروف بهشون اجازه گردشگری در حوزه طبیعت و جاهای مختلف دادیم. و چیزی که باید لحاظ بکنیم توی تمدید مجوزهاشون، توی ارائه سرویس های دیگر بهشون، همین به اصطلاح مسئولیت پذیریشون در این حوزه هستش. در کشورهای دیگه فرض کنید شما اگر الان بخواید برین اورست رو که بزرگترین و پرابهتترین کوه دنیا هستش ببینی، باید از قبل ثبت نام کنی، مدت‌ها
حداقل یک سال برای گرفتن مجوز ما زمان نیاز داره.
صلاحیت‌های شما رو بررسی بکنن. بله. اگر سابقه منفی در حوزه گردشگری در حوزه طبیعت گردی نداری به شما اجازه میدن. تازه اونجای وقتی که وارد میشی وقتی میخواید بری کوله شما رو وزن میکنن، در برگشتن باید پاسخگوی وزن کم شده باشی. اگر پسماندی، اگر چیزی با خودت آوردی اون بالا جا گذاشتی باید پاسخگو باشی. یعنی خیلی رعایت میکنن که مشکل خاصی پیش نیاد، داستان خاصی پیش نیاد. اینها رو هم ما باید به قول معروف آرام آرام لحاظ بکنیم. به هر حال اینا رؤوس مشکلاتی هستش که گردشگری غیر مسئولانه وارد میشه. به جا گذاشتن آتش و آتش سوزی در مناطق، از اون شب به جا گذاشتن پسمانده هامون و ردپاهای زباله‌ای که به جا میذاریم، تخریب درختان و بوته ها و لگد کوبی، از اون شب بخش هایی از طبیعت در اثر عبور از همه مناطق.
بسیار عالی.
موضوع شما فرسایش خاک و طبیعت که در همین به اصطلاح بحث نامهربانی و بحث مهربانی بیجا با گونه های حیات وحش و آسیب هایی که ممکنه به اینها برسونیم، بحث رفتار نادرستی که ممکنه با یک رودخانه، یک مسیل، یک جوی آبی توی طبیعت داشته باشیم. برای اینکه ما یه ساعت اونجا هستیم میایم جلوشو میبندیم، مسیرشو تغییر میدیم، ارزم بزرگ شما، و داستان های این شکلی. یا اینکه میریم توی طبیعت سه روز اتاق میکنیم روی تنها چشمه منطقه و حیات وحش رو محروم میکنیم، ایجاد سر و صداهای زیادی در منطقه که به ناآرامی در گونه های حیات وحش کمک میکنه، به اضافه اینکه ممکنه زاد و ولد اونها، ممکنه مثلا زایمان اونها و مسائل دیگری رو دچار آسیب بکنه. داستان آفرود سواری و به قول من ورود با خودرو در همه جای طبیعت، اینها مسائلی هستش که باید رعایتشون بکنیم و انشالله کمک بکنیم که این طبیعت پایدار بمونه، همه ازش استفاده بکنن. و آخرین تاکید من بحث آموزش هستش که به هر حال صحبت شد.
بله.
همه گروه ها رو باید مخاطب خودمون بدونیم، چون همه تأثیر گذارن و از همه ظرفیت ها باید استفاده بکنیم. برای هر گروه محتواهای ویژه به اصطلاح و به قول معروف روش ها و مربیان ویژه ای رو داشته باشیم و از اون طریق استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس بازگیر برای همراهیتون با برنامه امروز زمین 360 درجه. اوقات خوشی براتون آرزو مندم و با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشی. برنامه زمین 360 درجه امروز در اینجا به پایان رسید. فراموش نکنیم که اگر ما ادعا میکنیم که یکی از بزرگترین مشکلات ما در حوزه محیط زیست فقدان آموزش های به هنگام هست، میتونیم از همین الان، از همین امروز و از همین ثانیه شروع کنیم. مطالعه کنیم، بخوانیم، بدانیم، بشنویم از کسانی که میدانند و کارشناس هستند در این حوزه و با تربیت فرزندانمون به حفظ زمین و این کره ارزشمند کمک کنیم. تا زمین 360 درجه دیگه، خداحافظ.
نه.
پس چرا کشته دادن؟
از ضرب هواییه. چشم و گوش باید تو بازی باز باشه، حواسا جمع باشه، احتیاط شرط بازیه.
در پی انتشار خبرهایی در مورد وجود ذرات آلوده در واکسن‌های آمریکایی مدرنا در ژاپن، مسئولان وزارت بهداشت این کشور از کشف ویال‌های آلوده در شهر گوما نزدیکی توکیو خبر داد. روز گذشته هم وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که دو مرد سه روز پس از تزریق واکسن‌های آلوده جان باختند.
به اینا اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
احتیاط شرط بازی، احتیاط شرط حیات.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا. و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن. با این حال هر روز واکسن های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز میگوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمیپذیرد، از آن استفاده نمی‌کند. گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می‌کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی آمریکا:
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی:
چون که واکسن به صورت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه:
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است: شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتشم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
خیلی متشکریم از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. اینجا تهران، رادیو گفتگو.
من این هستم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا صدای شماست.
باور کنید اگه کرونا هم بگیرم ترجیح میدم که از این واکسن استفاده نکنم. خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران. من به شخص خودم میگم کرونا رو بگیرم حتی فوت هم بشم خیلی بهتر که از این واکسن استفاده کنم.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای، هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشه. الان چجوری دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟ اگر اینها خودشون توانمندن در تولید این واکسن موفق بودن، این شبانه روزی 4000 5000 کشته پس چیه؟
منم 100% از واکسن ایرانی استفاده میکنم، نه تنها من، تمام اعضای خانوادهمون عزممون جزمه که حتما از واکسن ایرانی استفاده کنیم.
19 دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن‌های ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه.
موضوعی که پس از اون با تلاش جمعی از سلبریتی های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش بشه. سلبریتی هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند، غافل از اینکه همون آمریکا ایران رو برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش‌ها برای نشون دادن و القا کردن اینکه تنها راه نجات برای رهایی از کرونا استفاده از واکسن آمریکایی است، بسیاری از مردم نظر دیگری داشتند.
ما یه کمپین رو انداختیم خب که مردم ما التماس بکنن به کشور آمریکا که به همون واکسن فایزر بدن. می‌خواستم شما تو این کمپین شرکت بکنید و این متن خطاب به رئیس جمهور آمریکا بخونید که به همون واکسن بدن.
خب همین برکت خودم خوبه.
نه من التماس آمریکا رو نمی کنم. واسه چه التماس کنم؟
خب واکسن فایزر دارن دیگه.
واکسن ما برکت رو چرا نزنیم؟
حالا که نیست که
تولید میشه.
خب چی تو میشه؟
واکسن فایزر بهمون انشالله بدن دیگه. بدبختیم داریم میمیریم.
به آمریکا التماس کنم؟ خب آمریکا برای چه التماس کنم؟ التماسشو نمی کنم.
میشه بهشون التماس کنید؟
نه بچه‌ها التماس کنم. خودمون واکسن داریم. صبر میکنیم که واکسن ایرانی بیاد.
چطور اون چشه؟
نه اصلا نمیخوام.
چشه؟ یک درصد
ثابت شده از آمریکا.
چرا اونا بعد ما بهشون التماس کنیم؟ به التماسمو جواب بدن.
منطقش اینه که از شرف ملت ایران او حفظ بشه. کرامتشون حفظ بشه. التماس که نه به هیچ عنوان.
در این بین حتی خبرهای رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده و سر از بازار آزاد در آورده. 20 دی ماه 99 کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران.
وارد کردن واکسن فایزر چند وقت پیش توسط ایرانیان مقیم امریکا پیشنهادی داده شده بود که این آمادگی رو دارن مقداری واکسن فایزر به کشورمون اهدا بکنن. خب طبیعتاً پیشنهادی بود، در حال بررسی موضوع بودیم که مثل همه موارد به کار به کندی پیش رفت و با توجه به بعهدی که امریکایی‌ها در سری‌های قبلی کمک‌های بین‌المللی داشتن و با توجه به مرگ میر بالایی که در خود کشور امریکا وجود داشت، خیلی تمایل به پیگیری موضوع وجود نداشت، تا اینکه مقام معظم رهبری هم تأکیدی داشتن که واردات واکسن امریکایی، انگلیسی و به هر حال به نوعی فرانسوی هم به کشور ممنوع است. خب این طبیعتاً یک فرمایش به جایی بود با توجه به اینکه اگر قرار است اتفاق مثبتی بیفته طبیعتاً امریکا نباید روزی چند هزار مرگ و میر داشته باشه. اما اینکه گفته می شود جمعیت هلال احمر واکسن رو آورده بود، توضیح شده واکسن و وارداتش و به خصوص نوع فایزرش فقط در حد صحبتی بود که شده بود که اون صحبت اولی هم منتشر شد، اما هیچ مطلب جلو نرفت و بحث واردات واکسن در همون مراحل اولیش در واقع منتفی شد.
جالب اینجاست که در آمریکا بر اساس گزارش دیلی میل 60% کارکنان کادر درمانی کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن در شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض اون از دریافت کردن واکسن های این دو شرکت امتناع کردند. به گفته یحیی قدار، متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه و بیمارستان های طلز فرامین